أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. راهکارهای علمی برای تحصیل توکل، 25 تا راهکار علمی عرض کردم هست که 5 تا از اینها را تا الان بیان کردیم. ششمی اونها آن است که بدانیم پروردگار ما معبود مطاعه، یعنی موجودی است که شایسته عبودیت و شایسته اطاعت از اوست. یه مثال میزنم. قدیما که عبد و مولا وجود داشت، وقتی یه کسی عبد یه مولایی بود، تو کاراشم تکیه به مولا میکرد، میگه من عبد اینم دیگه، بنابراین خودشو وابسته به مولای خودش میدونه و مولا رو همه کاره خودش. ما هم اگر خدا رو معبود خود دانستیم، همین بدونیم که او معبود ماست، ما وظیفمون اینه او رو عبادت بکنیم. موجود دیگه هم شایستگی نداره برای عبودیت، همین این رو بدانیم، به دنبال این عبودیتی که بدانیم و به اطمینان برسیم توکل به او هم میکنیم. لذا تو بعضی آیات قرآن میبینید که اول دستور به عبادت میده، میگه بندگی خدا رو بکن، دنبالش میفرماد توکل به او هم بکن. من دو تا آیه رو خدمتتون میخونم. یکی آیه 102 سوره انعام هست. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو. این خدای شماست که یکی بیشتر نیست، شریک نداره. خالق کل شیء فاعبدوه. او خالق همه اشیاء، پس او رو عبادت بکنید. و هو علا کل شیء وکیل. یعنید بعد از عبادت وکالت رو بیان میکنه، اول فرمان میده بندگی او رو بکنید، بعدم گد او نسبت به همه اشیا وکیل هست. یکی هم آیه 123 سوره هود هست. فعبده و توکل علیه. دیگه این خیلی واضح تر از آیه قبلم هست. عبادت کن خدا را و توکل بر او بکن. مجددن این نکته را عرض می کنم. این که خداوند معبود واقعیست کافی نیست، بلکه باید معبودیت رو ما بهش اعتراف بکنیم. اعتراف ما باعث توکل میشه. مثل وحدانیت، یک میگیم خدا یکیست، این میشه یکی بودن در واقع، کاری به فکر من و شما نداره، باشیم یا نباشیم خدا یکی. اما یخ به جای وحدانیت میگیم توحید. توحید یعنی یگانه دانستن. تا میگیم یگانه دانستن ربط پیدا میکنه با فکر من و شما. یعنی ما یگانه میدانیم خدا را. یگانه دانستن معلومه یک شخصی هست، یک عاقلی وجود داره که با عقلش داره درک میکنه. این یگانه دانستن باعث تربیت ما میشه، نه یگانه بودن. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. یگانه بودن کنار مسیحی هم هست. مسیحی سه تا خدا قبول داره، اما خدا هم یکی بیشتر نیست. یگانه بودن نیه. اما یگانه دانستن نه دیگه، این به شخص برمیگرده و حتما موحد است که خدا را یکی میدانه. در بحث اینجا هم اینه، باید معتقد باشیم که شایسته عبودیت پروردگار است. موجود دیگه لیاقت نداره ما بندگیشو بکنه. وقتی این رو اعتقاد داشتیم، دنبالش این اعتقاد و این فهمیدن دنبالش توکل میاره. فعبده و توکل علیه. هفتم از علومی که باز میتونه به ما توکل بده این است که خدا رو معتقد باشیم مالک جهانه، مالک و سلطان. سلطان هم همون معنی مالکیت رو میده، منتها خود هر کدامش یه معنی خاص داره. مالک یعنی همه این جهان تو ملک اوه، و سلطان هم هست یعنی مسلط بر کل جهان هم هست. اگر ما باز مالکیت خدا رو بهش اعتراف بکنیم، یعنی بفهمیم که او مالک جهانه، همین سبب میشه تو زندگی بهش توکل میکنیم. من چند تا آیه رو، سه تا آیه تو این زمینه خدمتتون میخونم، ببینید قرآن چطور مالکیت خدا را به رخ ما میکشه تا ما معتقد بشیم. به دنبالش میگه توکل کنید بر خدا. یکی آیه 132 از سوره نساء هست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه تو آسمان و زمین همش لله. دیگه مالک غیر او نیست، همش مال اوه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بلا فاصله می فرماد و کفا بالله وکیلا. حالا که او مالک کل جهانه، کفایت میکند که او وکیل باشه. دیگه نیاز نیست به کسی دیگه شما اعتماد بخوای بکنی، بست دیگه. یخ میگید این وکیل هست اما تو وکالتش ناقصه، ضعیفه، شله، نمیتونه درست نیاز منو برطرف بکنه. خب در این صورت میرید یک وکیل دومی را هم انتخاب میکنید. اما اگر گفتید کافیه، کافی بودنش یکیش اینه که بگید مالک کل این جهان اوه. همین علم، علمی که اطمینان آور باشه، مطمئن بشیم که اون مالکه، خیلی خوب. من دیگه هر چی سود میخوام تو این جهان بکنم، بالاخره باید از منافع این جهان استفاده کنم. همه تو ملک پروردگاره، به او توکل میکنم، میگم او به من لطف میکنه. دیگه خارج از ملک جهان که دیگه من منفعتی که نمیخوام بگیرم، همه این جهانم در ملک اوه. یکی هم آیه 171 از همین سوره نساء. تقریبا همون آیه است، اولش فقط داره لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، باز همونه. و کفا بالله وکیلا. هر چی تو آسمان ها و زمین مال خداست. بعد میفرماد کفایت میکنه که خداوند وکیل باشه. خب این کفایت معنای واقعی است، اما داره به رخ من و شما میکشه که ما بهش اعتقاد پیدا کنیم. اگر ما معتقد شدیم به این کفایت، خب توکلم میکنیم. چطور معتقد بشیم؟ بدونیم او مالک جهانه. یکی هم سوره مزمل آیه 9، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. دیگه رب المشرق والمغرب یعنی دیگه خدای کل جهان، منتها کنایه است. وقتی میگیم شرق و غرب مال خداست، دیگه معناش اینه که همه جهان مال اوه. این معناش این نیست که وسطش مال خدا نیست، فقط شرق و غربه. یا یکی سو بگه شمال و جنوب چی میگی؟ نه، این دیگه همش یک اصطلاحه. میگیم از شرق تا غرب همه مال اوست. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. حالا که او خدای جهانه، پس او رو وکیل خودت بگیر. هشتم، عزت. من یه آیه دیگه هم تو این زمینه بخونم راجع به سلطان. گفتیم خدا هم مالک هم سلطان جهانه. راجع به سلطش هم این آیه 11 سوره ابراهیم هست. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ما نمیتونیم هیچ گونه سلطه ای رو برای شما بیاریم مگر به اذن پروردگار، چون او سلطان حقیقی است. و مؤمنون هم فقط بر خدا باید توکل بکنن و به غیر او نباید توکل بکنن. هشتم، عزت. از عواملی که باز برای ما توکل میاره، بدانیم عزت مال پروردگاره. این دلیلش اینه که ما رکن مهمی که یعنی اون نعمت درشت که میخوایم تحصیل بکنیم تو توکل، عزته. ما عزت رو از حتی منابع مادی هم ارزشش بالاتر قائلیم. دلیلش اینه که اگر کسی وضع مالیش بد باشه، بخواد برد به یک کسی بگید کمک بکن، اما اون طرف مقابل ذلیلش بکنه، پول بهش میده اما منت سرش میگذره، افراد زیر بار نمیره، نمیگه بذار پول بگیرم ولی عرف چی میخواد سوارم بشه مرا تحقیر بکنه. نه، افراد به عکسن، میگن حاضریم ما با کمبود زندگی بکنیم، حتی بمیریم از زیر بار ذلت نمیریم. عزت یک بحث خیلی مهمی است، فوق منابع مادی ارزش داره. اینو همه ما بهش اعتقاد داریم، مثلا تو وجودمون یک نوع عزتی خدای متعال در خلقتمون گذاشته که همیشه دنبالش هستیم. خب کسی که با توکل میخواد عزت برای خودش کسب بکنه، به کی توکل بکنه؟ به مخلوقات ظاهری اگه بخواد توکل بکنه، آخرش افراد هرچی هم بخوان منت نگذارن، یک چشم داشتی دارن، میاد یه لطفی میکنه به شما، جوابشو بعدن میخواد. خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حجای کف امیر رو، یه کسی که بهشون هدیه آورده بود داده بود، گفته بودن هدیه مال کیه، من فردا به کی باید سلام بکنم؟ شوخی میکرد. اللهم صل علی محمد و علی محمد. منظورش این بود که برای اون که هدیه برام آوردن انتظار داره فردا من بهش یک سلامی میکنم، یه احترام بگذارم. گفتن کی مال کی اسمی، من فردا به کی باید سلام بکنم؟ خب این مال تو مخلوقاته. تو دعای افتتاح ببینید یه جمله داریم، ولم یکلنی الناس فیهینونی، خداوند مرا واگذار نکرد که بخوام توکل بکنم به مردم تا مردم توهین به من بکنن. توهین همون تحقیر کردن دیگه. ولم یکلنی الناس فیهینونی، این معناش اینه که اگر خدای متعال تو همه کارا مرا نیازا ما وابسته میکرد به مخلوقات چقدر بد بود، میگفت برو از مخلوقات بگیر، وقت ناچار میشدم هی در خونه اینه اونا بزنم، افرادم هی منه سرم میگذاشتن. اما حالا خدای متعال میگه بیاد به خود من بکید، من که خالقتون ازم، بیاد به خود من بکید. بریم به خودش میگیم، خودشم غنیه ذاتی است، هیچی نیازم نداره، همه چی داره و طبق حکمت هم میره جلو. یعنی اگه عقل من نرسه یه اشتباهی بکنم، ازش یه درخواستی بکنم، او به من نمیده، اون لجبازه نمیخواد با هم بکنه، بگه چون از من درخواست که منم بهش میدم، عذر میخوام، چشمش فلان میخواست تقاضا نکنه. نه اینطوری نیست. اگه من رو عقل ناقصم یه چیزی درخواست بکنم به ضررم باشه، به من نمیده. و به عکس گاهی یه چیزی رو تقاضا نمی کنم اما به نفعمه، اون رو خدای متعال برام فراهم میکنه. این کاری نداره به این که من تقاضا بکنم یا نکنم، اما اون وقت که تقاضا میکنم لطف بیشتری به من میکنه. و وقتی هم که تقاضا نکنم باز خالق منه. یک سال خیلی سال پیش تو مسجد الحرام یه پیرزن یا دیدم، پسرش که پسرش هم بزرگ بود، مرد مسنی بود، اعمال طواف اینا رو انجام داده بود پسرش و خسته بود، همونجا کف مسجد الحرام خوابیده بود. بعدم این پیرزن که خیلی هم خودش به زحمت بود، نشست بود بالا سر این فرزندش و مواظب بود که یک کسی نیاد پاشو به این بزنه. ما هم چند متر عقب‌تر صاف مقابل ما بودیم، چند ساعت ها، نه یه ربع نیم ساعت ها، تا سحر این آقا خوابیده بود و این مادرش هم تو بالا سرش نشست. گفتم خدای عجب مهربانی تو به این بندگانه، که چه علاقه ای رو تو دل این مادر گذاشته که چند ساعت خود مادر خوب خسته است اما نمیخوابه. اون بچه هم مثلا خبر نداره که حالا تو این چند ساعت کسی میاد از بالا سرش خوابه دیگه. خیلی وقتا ما اینطوری هستیم، خوابیم، توجه نداریم، خطرهای بزرگی از کنار سرم داره رد میشه. یکی از اساتید ما خدا رحمت شما بکنه، ایشون میگفتن که من هر روز منظم از خونه یه ساعت خاصی میمدم بیرون، میمدم مدرسه، منظم هم بود کارشون، ما هم باشون درس داشتیم همینطور بود، منظم بودن. یه روز گفتن به دلم افتاد یکی بشم گفت ازمی بر بود رامونه کچ کرد، یه وقت دیگه رفت. بعد چند وقت یه جوان اومد از ما عذرخواهی کرد، گفتیم چیه؟ مگه گفت فلان روز من تو مسیرتون کمین کرده بودم شما رو بکشم و اتفاقا اون روز شما نیومدید، چند روز من رفت و شدتون رو زیر نظر گرفتم، دم هر روز شما این ساعت میاد بیرون از این برم میرید، مسیرم خلوت بود و خود تو مسیر من کمین کرده بودم، اون روز اتفاق نیومدید، هرچی معطل شدم نیومد. بعد من چی شده بود دیگه اینا توضیح ندادن، که متوجه شده بود که اصلا کارش خطاست، اومده بود به خودشون گفته بود، گفته بود من حلال کنید، به من اینطور گفته بودن. یه خطرهایی گاهی از کنار گوشمون رد میشه، توجه هم بهش نداریم، وقت شکرم به جا نمیاریم، نمیگه الحمدلله، حواسمون نیست، خوابیم. مثل آزاده ای که خواب بود و مادرش هم تو بالا سرش چست. امام زمان علیه السلام اینطوری مواظب ما هستن، یه وقت که میاد یه خطری به اون برسه اینطوری مواظبت میکنه. باز این داستانم یادم اومد که زمانی که مسجد جمکران تازه تلفن پیدا کرده بود، خیلی سال پیش، یکی از آقایون اوائل انقلاب بود که منافقین خیلی ها رو میکشتن، ترور میکردن و هنوزم حالا به سبک دیگه. اون زمان هم منافق خیلی از بزرگان و 17,000 نفر رو تو همون دهه 60 به شهادت رسوندن. جالبه که حالا طلبکار هم هستن، میگن چرا بعضیشون رو اعدام کردید؟ باید میگفتن چرا همهشون رو اعدام نکردین؟ باید میگن چرا بعضیشون رو اعدام کردی؟ اون برای نمیگن. رهبر انقلاب روز پیش فهمدن مواظب باشید جای شهید و جلاد رو نخواد اینا رو جا به جا بکنید. اون 17,000 نفر رو شهید کردن، اون منافقین جلاد بودن، باید اعدام میشدن، همشون هم که اعدام نشدن، یه بخشون اعدام، اکثرشون هم فرار کردن که هنوز که هنوزه دارن مشکل درست میکنن برای کشور ما. و تعجبه که بعضی حالا دشمنان که دفاع ازشون میکنند از این منافقین دیگه، داخل دیگه بعضی چرا اینا دین ندارن، قطعا دین ندارن اینه که دفاع ازشون میکنن، اما بگیم وطنشون هم قبول ندارن، اینا بیگانه پرستن و پول میگیرن، اجیرن، پول میگیرن از خارج برای اینکه بیان این حرفا رو بزن. این آقا میفرمودن که ما به یه روحانی رفیق بودیم، حالا اون روحانیشون هم میشناسم کیه، من نمیخوام عرض کنم، گفت اون روحانی رو منافقین به شهادت رسوندن تو همون دوره دهه 60، ما با هم رفیق بودیم دیگه، بعد از که منافقین او رو به شهادت رسوندن ما رو تهدید کردن، تلفنی زنگ زدن به ما که تو رو میکش. خب ما دیگه خیلی نگران شدیم و دیگه از خونه بیرون نمیتونستیم بیاییم، محافظم که نداشتیم که، هم تو خونه بودیم، تو خونم که بودیم هم تو احتمال دارم حالا یه نارنجه که چی میدوزن تو خونه رو منفجر بود، هم تو لحظه بل اساسا استراحت نداشتن، ناراحت بودن. و به خاطر اینکه تلفنی ما رو تهدید نکنن، تلفنم در آورده بودم از سویچ که اصلا کسی به من تلفن نزد. بدتر از اون اینکه به خانوم و بچه هم نمیتونستم بگم که من تو درونم چی دارم میکشم، دیدم به اونا بخوام کم، خب اونا هم نگران من میشن، حالا تو دلم همینطور به قول معروف منفجر داشتم میشدم از شدت نگرانی، از شدت قصه. بیرون که نمیتونستم برم، یخ ضروری هم داشت، همینطور احساس کردم الان تیراندازی به هم میشه. میگم اون زمان اینطوری بودی، حالا یه اوضاع خاصی بود اون زمان. و تو خونه هم تو احساس میکنم حالا یک وسیله میدادن منزل رو منفجر میکنن. دو شاخ هم در رو وایده بودم که اصلا کسی به من زنگ نزنه. چند روز بود اینطوری بودم، اما دیگه حالم خیلی بد شده بود. یه بار شب جمعه بود، به ذهنم رسید به یکی از دوستانم یه تلفن بزنم. قاعدتا رفتم سر تلفن و دو شاخ رو کردم تو سویچ که تلفن بزنم به رفیقم، تا وز کردم یک کسی داره به من زنگ میزنه. گفتم حالا هرکس شانسش گفته، حالا ما چند روز تلفن قطع بوده، بذار تلفن رو برداریم ببینیم کیه. تلفن رو برداشتم، دم یکی از رفقای ماست از مسجد جمکران داره به من زنگ میزنه، از داخل مسجد رفته بود جمکران، رفیق ما از اونجا داشت زنگ میزنه. گفتم مگه جمکران تلفن پیدا کرد؟ گفت بله. این نشونیش همین بود که حالا من قصهش تو ذهنم مونده، داستان برگه به اون زمان اول انقلاب بود که تازه که این روحانی میگه من اون خبر نداشتم، اما تا دم رفیقم از داخل جمکران داره زنگ میزنه. گفت من جمکران دارم زنگ میزنم. گفتم گفت بله، تازگی تلفن پیدا کرد مسجد. و بعد گفت امشب شب جمعه داخل جمکران یه کسی، نگفت خود من که من احتمال دارم خود ایشون بوده، چون اونم من میشناختم ایشون ها، متعالا معذور از همه اسامشون رو بگم. گفت امشب یه کسی داخل جمکران خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، حضرت یه پیغام دادن برای شما، گفتن به فلانی تلفن بزنید و بگید چرا اینقدر نگرانی، چرا اینقدر ناراحتی، ما خودمون حافظ تو هستیم. و بعد فرمودن اگر ایشو از نگرانی در نیومد، بلند شید برید اونجا، برید تو شهرش و برید حضوری او را تأمینش بکنید. و من به دستور آقا الان تلفن زدم. حالا ببینید آقا گفتن تلفن بزنید، تا تلفن زدید اونم اونجا به دلش افتاد تو منزل تلفن رو وصل کرده بود. اینطوری وقتی از بالا آقا میخوان لطف بکنن اینطوریه. پیغام چه پیغام عجیبی. فهمیدن بهش بگو که چرا نگرانی، ما خودمون حافظ شما هستیم. وقتی اینو پشت تلفن شنیدم اصلا یه حالی شدم. بعد از این پرسید حالا مطمئن شدی دیگه نگرانی برطرف شد؟ گفتم بله. گفت حتما. آقا فرمودن اگه برطرف نشد خودم بلند شم بیام اونجا. گفتم نه شما خبر نداری، همین مثل یه آبی بود که رو آتش ریخته. گفتم دیگه مطمئن شدم، هیچ دیگه تلفن رو وصل کردم و دیگه اصلا از خونه اومدم بیرون. و گفتم ما رو باش که خیال میکردیم خودمون حافظ خودمون هستیم، اصلا آقا اینقدر به یاد ما هستن، ما این اندازه به یادشون نیستیم که یه تشکر ازشون بکنیم. این خیلی بده برای ماست. حالا امشب هم شب جمعه است، انشاءالله توجه و توسل بیشتری به آقا داشته باشی. شبهای جمعه داره، ماه مبارک دیگه تمام داره میشه، نصفش رد شده، تا میاد چشم بزنیم و باز بکنیم رد شده اینها. خب من آیه 49 سوره انفال رو بخونم. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. کسی که توکل به خدا بکنه، خداوند عزیز و حکیمه. عزیز یعنی قدرتش مسلط و غلبه داره بر کل جهان. عزت هم که میگیم همینه دیگه، کسی که غلبه دارد عزیزه دیگه، خداوند عزیزه. خب اگه منم دنبال عزتم، میخوام چیره پیدا کنم بر مشکلاتم، میخوام کسی به من ضرر نزنه، نمیدونم منافقین نتونن کاری بهم بکنن، هر نوع عزتی بخوام، توکل به خدا یادمون نره. منطقه اینا از نظر علمی کافی نیست. دیروز عرض کردم باید به اطمینان برسیم، باور کنیم اینها را که عزیز اوست. امام زمان علیه السلام عزیزن. اگه اینا رو بهش باورمون شد، وقت توکل میکنیم به آقا، یه ایش نگرانم نیست. خب دیگه همین اندازه کافی است. انشاءالله ادامه بحث و باز روزهای آینده خواهیم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. مقام آقا حضرت علی اکبر سلام الله علیه بعد از پدر بزرگوارشون فوق همه شهدای کربلا که تو این سلام یک سلام به آقا علی اکبر میدیم سلام الله علیه، بعد سلام به اولاد امام حسین علیه السلام میگیم. معمولاً تخصیص بعد از تعمیم، اما دیگه اینجا تخصیص قبل از تعمیم، این کاشف از اهمیتشونه. وقتی آقا سید الشهدا علیه السلام دیدن آزادشون آمدن اذن بگیرن، هیچ معطل نکردن عزیزشون رو. تو عبارت داره استعذن اباه و فعذن له. وقتی نوبت بنی هاشم رسید اومدن، علی اکبر سلام الله علیه از پدر عز گرفتن، فوری پدر عز دادن. اما اون چه که امام رو می توانست تسکین دهد همین بود که توکل به پروردگار داشتند. می دانستند همه این مصائب، مشکلات، شهادت ها همه در محضر پروردگار داره واقع می شود. صدا زدن خدایا شاهدی داری می بینیم، جوانی رو فرستادم میدان، اشبه مردم به رسول توست، اخلاق او، رفتار او، گفتار او. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.